کالج فقه الغزا جلسه 59 یک شنبه دهه 11/1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. بحث به اینجا رسید که اگر قرار شد با اقرار ذلیت دعوا جا به جا بشه، یعنی ذلیت بشه مدعی و طرف مقابل بشه منکر، خب اگر این قرار شد اینطور باشه، به قول آقای بجنوردی این انقلاب، ما به این میگیم انقلاب، انقلاب یعنی انقلاب دعوا بلا کلام باشه، چرا فتوا نمیدن آقایان همشون، بعضیا که دادن، که ذلیت خلعیت بشه، مثلا منزل رو خالی کنه برای طرف مقابل، چرا فتوا نمیدن؟ مسلم توجیهش معلومه، توجیهش اینه که ذلیت اقرار کرد اما نگفت که من نخریدم و این ملکیت الانم بر خانه درست نیست، نه، ادعای انتقال میکنه. ما چه دلیلی داریم اینو از این خانه بیرون کنیم در حالی که ذلیده، یدم که اماره ملکیته. میگید خب، میگه قبلا مال فلانی بوده، میگیم درست، خب قبلا مال فلانی بوده، خودشم میگه قبلا از فلانی خریدم، اون آقا اومده میگه نه، عدم انتقال. ولی ملکیت فعلیه ذلیت بر کالا مستندن به ید، این ثابته. اگه دلیل داریم رد کنیم، مثلا دلیل میتونه اون آقا بره بیانه بیاره، بره سند بیاره و این آقا هیچی نداشته باشه، ولی صرف ادعا که به درد نمیخوره. عبارتی که دیروز با سرعت خواندیم، توجه داشته باشید، در برگه خواستم یه مقدار از برگه پیش بریم، اینو میگه. پس یک کسی پیدا شده دفاع میکنه، هم انقلاب رو قبول میکنه، هم این که ذلیت خلعیت نشه. این مطلب دیروز بود. فقط یه چیز به شما بگم، این عبارت دیروز که ما نوشتیم، آدرسم دادیم، مال عراقیه، در نهایت الافکار. منتها جناب عراقی عبارتشون یه اشتباه لفظی داره که دوبارم تکرار شده. این عبارتی هست که همون صفحه 416، لأن غایت، یک دو سه چهار، چهار خط به آخر، اگه برگر رو دارید بیارید یه لحظه، لأن غایت ما تقتضیه اصالت و عدم الانتقال هو، نهایت چیزی که استصحاب و اصل عدم انتقال. آخه نه اینکه ذلیت گفت که از فلانی به من منتقل شده، خب منتقل شده اصل عدم انتقال داره دیگه، استصحاب عدم داره. این استصحاب عدم انتقال نهایت چیزی که اقتضا میکنه هو جعل مدعیه منکرا، اینه که قرار بده مدعی انتقال را مدعی، لکونهی علا خلاف الاصل. بله، لأن قایت ما تقتضیه اصالت و عدم الانتقال، اصلا عدم انتقال اقتضا میکنه که مدعی انتقال که ذلیت باشه، بشه مدعی. اینجا چون بحث انقلابه، مناسب بود که اضافه بشه. این عبارت اشتباه نیست، من کلمه اشتباه اون صفحه بعد حال بعد عرض میکنم، این مال اینجا نبود. پس این آقا میشه مدعی، خب طرف مقابل میشه منکر، که ما اسم اینو میذاریم انقلاب. پس عبارت درسته ولی یه اضافه ای میخواد که این آقا بشه مدعی، طرف مقابل بشه منکر. و اما اقتضاؤها لإسقاط حکم الیت من الاماریه لأصل الملکیت الفعلیه، یعنی که بگیم این ید دیگه نشان ملکیت نیست، ملکیت الان، و بعد انتزاع کنیم مال رو ازش، فلا بل هو محکومتون من هذه الجهه بلید، یعنی اصل عدم انتقال محکوم یده، ید مقدم میشه بر استصحاب. وقتی ید مقدم شد بر استصحاب، میدونید به کسی که آمده پشت در آپارتمان تو مثال ما میگه خونه منو خالی کن، میگیم برو دلیل بیار، برو دلیل بیاره، بله، و الا ذلیت تو خانه میماند. فانتزاع المال من ذلیت یحتاج الى دلیل آخر، که اقتضا کند لغویت ید را، و چنین دلیل فرض اینه که نداریم. خب این داشته باشید. پس حاصل این سه چهار خط میدونی چی میشه؟ انقلاب و قبول میکنه، ولی مال رو از دست ذلیت بگیرن بدن طرف مقابل قبول نمیکنه. حالا درس امروز صفحه جدید. آقای عراقی میفرماید که نسبت به همین سه چهار خط که حالا گفتیم، یه عده گفتن، میگه آقا شما انقلاب رو قبول میکنید ولی لازمش رو قبول نمی کنید و این درست نیست. بعد توضیح میده، میگه ببینید اگر انقلاب رو قبول میکنید، یعنی چه انقلاب رو قبول میکنید؟ یعنی میگید ذلیت میشه مدعی، از این به بعد طرف مقابلش میشه منکر. خب چرا اینو قبول میکنید شما؟ آیا جز به خاطر حجیت استصحابه؟ اگر استصحابو قبول ندارید، برای چی میگید اون مدعی این منکره؟ شما اینجا استصحاب درست میکنید؟ آخه در مدعی و منکر میگن مدعی قولش مخالف اصله، منکر موافق اصله. شما اگر استصحابو قبول کنید، طرف مقابل قولش موافق استصحاب عدم انتقال، میشه منکر. ذلیت چون مخالف اصله میشه مدعی. عبارت رو نگاه کنید، من ضمن این که میگم روی عبارت هم پیاده میکنم، ان تسلیم الانقلاب فی المقام کما هو المشهور. حالا جالب اینه که جناب عراقی میفهمد هو المشهور، آقای بجنوردی که فرمود بلا کلام اگر انقلاب رو در مقام قبول میکنید، لا یکونو الا لحجیت اصالت عدم الانتقال، از لولا حجیت الاصل المزبور لما کان لجعل مخالفه مدعیا. اگر اصل مزبور حجت نباشه نمیتونیم مخالف این اصل رو مدعی قرار بدیم. مخالف این اصل کیه؟ ذلیت. شما اومدید ذلیت رو طبق این اصل مدعی قرار دادید، طرف مقابل منکر قرار دادید. لما کان مجال لجعل مخالف این اصل مدعی. پس قبول کردید این اصل رو، درست قبول کردید و این رو مدعی قرار داد اونو منکر. خب لازمش رو قبول کنید. لازمش چیه؟ لازمش اینه که به ذلیت بگی تو خانه بنشین تا طرف مقابلت که منکر بره دلیل بیاره، یا باید بگید خونه رو خالی کن، طرف مقابلت با یه قسم میاد تو خونه میشینه. مرحوم عراقی میفرماید که باید این کارو بکنیم و طبیعتا دیگه ید نشان ملکیت نیست. سقوط الید عن الاماریه به نسبت الال ملکیت صرفه، لان معنا حجیت الاصل در مقام هو ترتیب و اثر بقاء المال على ملک المدعی و عدم انتقاله منه الى ذلیت و الا فعلا معنا لحجیت این اصل و اقتضائه لکون مخالفه مدعیا فتسلیم حجیت هذا الاصل و اقتضائه للانقلاب یلازم سقوط الید عن الاماریه فیترتب علیه انتزاع المال من یده و تسلیمه الى المدعی. مدعی که حالا منکرش فرض کردیم، اینا باید حواستون باشه. عبارتو من دفاع کردم، دستو عبارت نبردیم، ولی منظور باید معلوم باشه. قهرن هیچی دیگه، اصل ملکیت که ثابت نمیشه چون استصحاب داریم. الانم که دیگه اون شده منکر و این شده مدعی. میدونید در یه جمله یا انقلاب رو قبول کنید، این خربوزه رو بخورید پای لرزش هم وایسید، یا رد کنید. از اول بگید انقلاب بی انقلاب. خب آقای بجنوردی بر استاد خودش ایراد میگیره. اولا بگم به شما، آقای بجنوردی کلام عراقی رو یه جور نقل میکنه که طرفدار استصحابه، در حالی که عراقی، ما داریم از خود عراقی نقل میکنیم دیگه، واسطه نخورده. عراقی داره بیان مسئله میکنه، میگه اگر انقلاب رو قبول کردید کذا باید پای لرزش وایسید. اما اینکه حالا من خودم قبول دارم یا ندارم ما از عباراتش در نیاوردیم، ولی جناب بجنوردی در آوردم. بسیار ایشون در آورده که آقای عراقی تو این دعوا استصحاب رو میگیره تا آخرم میره جلو، یعنی هم انقلاب رو مترتب میکنه بر استصحاب، هم اثر انقلاب رو. پس یه استصحاب داریم، یه اثر داره به نام انقلاب، یه اثر این انقلاب داره که ملکو از ذلیت میگیرن میدن به مدعی. خیلی اثر داره. همش هم میدونید از کجا پیدا شد این مشکل؟ از ناشیگری صاحب آپارتمان که اومد تو دادگاه گفت که من این ملکو از فلانی خریدم، فلانی هم گفت که نخیر از من نخریده، اومده یه مدتی تو خونه من نشسته، گفته یه چند وقتی به من بده، منم بهش دادم، منزلو خالی کنه بره. ایشون مهمان منه، ایشون مستأجر منه، قرارداد اجارم نبستی، دوستانه اومده نشسته گفته چه وقتی باشه خالی کنه بره. این میگه آقای محترم من ازت خریدم، حالا یه جایی هم فرض کنید که سند و مند و اینام نیست، مثل روستاها خیلی وقتا سند نیست یا سند گم شده یا هرچی، تازه بعضی وقتا سه نسل قبلش این کار کردن، از سه نسل قبل این آقا، چهار نسل قبل این، 100 سال تو این خانه نشسته، حالا این آقا اومده میگه ما خریدیم از شما، ایشون هم میگه شما نخریدی. درست؟ آقای بجنودی اشکال ساده‌ای بر استادش میگیره، میگه استاد شما خودتون یاد ما دارد، این تابی دیگه از منه، که ید اماره است، استصحاب اصله، از کی تا به حال استصحاب مقدم شده بر اماره؟ بله شما اگر میگفتید اقرار کرده مثل آقای ناینی و این لازمه اقرارشه، خب یه چیزی، اما شما دارید با استصحاب میرید جلو. گفتم بهتون آقای بجنودی هم یه جور وانمود میکنه که مثل اینکه عراقی حرفا رو زده و قبولم داره، اینجاست که میگه بناءً علی ان الید اماره کما هو نفسه جزم بذلک تکون الید حاکمن علل استصحاب لما تقدم من حکومت الامارات علل اصول. ولی یه چیز باید گفت، گرچه من فرمایش محقق عراقی رو از جهاتی خالی از ملاحظه نمیدونم، ولی در حد داوری بین اون استاد بزرگ عراقی و این شاگرد سترگ آقای بجنودی، باید گفت جناب بجنودی آیا استاد شما توجه نداره که اماره بر استصحاب مقدمه، اماره بر اصل مقدمه، که شما اینجوری اشکال میگیری؟ ایشون توجه نداره، توجه نداره که خودش فرموده ید اماره است، توجه نداره که فرموده استصحاب. آقا اینا هیچ چیزی نیست که آدم یادش بره، توجه میکنید؟ مثلا عراقی یادش رفته که استصحاب اصله، یادش رفته که ید امار است، اینا که یاد رفتنی نیست که برای یک کسی مثل عراقی، حتی پایین ترشم یادش نرفته. عراقی میدونید چی میگه؟ آقای بجنودی، آقای بجنودی بزرگوار، عراقی داره نسبت به انقلابیون موضع میگیره، میگه یا انقلاب رو قبول نکنید یا پای لرزش وایسید. یه دفعه شما میگفتید انقلاب نه و اون استصحاب مثلا کذا و کذا، ولی اگر استصحاب رو قبول میکنید و منشأ اثر قرار میدید برای انقلاب، خب پس جنس هم از دستش بگیرید بیدید به طرف. این حرف کجاش اشکال داره؟ سخن محقق عراقی این است که یا انقلاب رو نپذیرید و اگر پذیرفتی لازمه اون رو قبول کنید، خودش هم موضع نمیگیره، یا حالا اگر گرفت خب اگر گرفت شما خواستیدم اشکال بگیرید، باید اشکال دیگه بگیرید، اشکالی که الان ما میگیریم بگیرید. نمیدونم واقعش، خب آقای بجنودی شاگرد عراقیه، آیا ایشون تو درسی چیزی مطلبی گفته غیر اون که تو نهایت الافکاره؟ آقایون این که آدرس دادن به پاورقی فواید الاصول نائینی، چون آقای عراقی یه حاشیه داره بر فواید، اصلا نیست، چاپ نشده نیست و نمیادم. ببینید یعنی نمیتونیم بگیم این حرفا رو ایشون ملازمه رو جای دیگه پذیرفته، نمیتونه. بله ممکنه کسی انقلاب رو قبول نکنه، حالا عرض میکنم. به هر صورت کار دقیقی از جناب بجنوردی اینجا صورت نگرفته. ما برگردیم به عرض خودمون، برگردیم به عرض خودمون. اینجا دیگه با همه یه نوع درگیری داریم. چیه؟ اینه که آقا اگر شما ید رو بنا شد مقدم کنید، میدونید چرا؟ چون ید که داره، میگید خب ناشیگری کرده، اقرار کرده، میگیم اقرار امتداد منافی داره. این اصطلاح هم قطعا اولین بار یعنی قاعدتا داره به کار میره، اقرار با امتداد منافی. یعنی به این معنا که میگه من این مال مال فلانی بوده ولی من خریدم. اگه نیم گفت من خریدم میشد بدون امتداد منافی، ولی همین که میگه من خریدم میشه امتداد منافی. خب اگر شما این کار رو کردید، خب نباید مثل آقای نائینی برخورد کنید، بگید با علم به خلاف هم ما این اقرار رو میگیریم. میگه من بد کاری کردم، صداقت به خرج دادم و گفتم. بنای عقلا رو نگاه میکنیم اینجور اقرارها رو فوری نمیگیرن، میگه مچگیری که نیست، آقا اقرار کردی تمام. میگه بابا صبر کنید، دارم میگم من مال فلانی بوده ولی خریدم. میگه سندت کو؟ میگم خب اینجاها که سند نیست، حال فرض کنید معاملات همجوری دوستان معامله میشه، دوتا هم حجره بودیم، من چه میدونستم این فردا میاد پشت در آپارتمان میشینه سر و صدا میکنه، چیزی ازش نگرفتم. اگر اقرار را نتونستیم چی کنیم؟ ببینید در واقع اقرار زمین میخوره. اقرار که زمین خورد دیگه استصحاب مستصحاب هم که نداریم. بگید خب بالاخره این جنس از یه نفر منتقل شده، خب از این که منتقل نشده نمیتونیم، از این آقا منتقل شده، به اون آقا میگم برو دلیل بیا. واقعا اگر به مرز به اصطلاح اماریت برسید، اقرار اینجوری با امتداد منافی فایده ای نداره. پس اون که آقای نائینی میگفت به درد نمیخور. میام سراغ استصحاب که گفته شد. ببینید استصحاب با توجه به اقرار، استصحاب عدم انتقال، از اون بر یت. آقای بجنوردی چی گفت؟ فرمود که اماره مقدمه بر اصل. من میخوام یه چیز به شما بگم دوستان، اینا خیلی اثر داره، رد یا قبولش حواستون باشه. آخر درس، آخر برگم هست. من یه چیز میخوام بگم، واقعا هر اماره ای بر اصل مقدمه. به عبارت دیگه ما هر یدی رو میتونیم اماره بگیریم. اگر یک کسی دیشب اساس کشی کرده اومده تو آپارتمان، فردا صبح داداش همین آقا اومده، حالا ما نباید غریبه حساب کنیم که سر صدا تو آپارتمان که آقا شما برای چی اومده اینجا؟ حالا یا میگه همه مال مال منه، یا میگه که مشترکه، این مال ارث بابامونه، به چه مجوزی تو اساس کشی کرده اینجا؟ یه پرونده داشتیم پنجشنبه، همین بود یه عده ورثه رفته بودن تو ملک مورث، موقوفه بود البته بر وارث، بقیه ورثه اعتراض داشتن، دعوا شده بود، چون وقفم بود تو بحث سازمان و اوقاف مطرح بود، یه پرونده بود، پرونده قضایی. خب ایشون دیشب اومده اینجا، امروز صبح دعواست. به آقایی که اساس آورده دیشب میگیم داداش چی میگه؟ میگه خانه مال منه. یا میگه مشترکه، میگه درسته مال او بوده ولی من خریدم، درسته ارث بود ولی من سهم او رو خریدم، الانم تو خونه نشسته، اولین صبحانه رو خورده که سر و صدا شده. اینجا بگیم زیت مقدمه بر استسخا. طبق حرف مجنونی باید اینطور بگیم دیگه، طبق حرف آقایون باید اینجور بگیم. آقایون نمیخواد انسان از ضابطه خارج بشه ولی میخواد ضابطه رو شکل بده. چی به ما گفته ید تا این حد امار است؟ ید یک شب، ید یک ساعت، ید نصف روز. مگر نمیگید اینا اصل عقلایی، امارات عقلاییه؟ مگر نمیگید که اگر شارع مقدسم فرموده ارشاد به بنای عقلا کرده؟ اینا رو آقای بجنودی داره ها، همه رو دارن، خود عراقی هم داشت که ید اماره عقلاییه و شارع هم تقریر کرده همون بنای عقلا رو. خب ما هم عقلا هستیم، ما از دیوانگان که نیستیم. آیا عقلا برای ید یک ساعت و دو ساعت و یه روز و نصف روز که بلا فاصله مورد اعتراض طرف مقابل قرار میگیره حساب باز میکنن؟ دیگه استصحابو گوش نمیکنن آقای بجنوردی؟ البته در مقابلش اگر این ید طولانی مدت باشه، 10 سال این آدم توی آپارتمان داره زندگی میکنه، داداششم میدیده، آگاه بوده، حالا اومده داره سر صدا میکنه، اونم میگه بابا تو این 10 سال کجا بودی؟ اگر به قول خودت من اینجا 10 سال نشستم قاسبانه، خب کجا بودی؟ ممکنه بگه خب اجارت بود، و اون وقت میشه مدعی دیگه، نمیشه منکر. یعنی میدون میخوام بگم بعضی وقتا امارمون اماره نیست. آقای بجنوردی از اماریت میفته، اونجا رو چی میگید؟ شما بگو نه نه نه، ید مطلقا اماره است. بسیار خوب، اگر تعبدی حرف شما. به هر صورت حرف با همه طرف میشه زد. فردا ما میخواییم راجع به یکی از مواد قانون مدنی صحبت کنیم و نکاتی در ارتباط با اون ماده. برگر رو دارید ولی پیش مطالعه بکنید، پیش فکرم داشته باشید، انشاءالله فردا بیشتر با هم صحبت میکنیم. و من دیدم خب ما که معطل شدیم، پرونده فدکم یک پرونده تمرینی خوبیه، مخصوصا با این بازخوانی، برای اولین باره که این پرونده داره بازخوانی میشه، میتونم بگم قاطعانه اولین باره که داره بازخوانی میشه. انشاءالله فردا با هم صحبت های جذابی انشاءالله خواهیم داشت. الحمدلله رب العالمین.